در اختیار شما هموطنان عزیز و گرامی است. خوشحال میشیم که زنگ بزنید، با ما در تماس باشید و ما صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز و ارجمند رو بشنویم. اما دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
تورنج به نام خدای مهربان. سلام، هزاران درود و سلام به شما شنونده های صمیمی و همراه. شما خانواده های ایرانی در هر نقطه از سرزمین پهناورمون ایران عزیز و همینطور به شما مادران، همسران و دختران نجیب در این مرز و بوم سلام عرض میکنیم. شما شنونده برنامه خودتون یعنی برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. من فرشته افکاری، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق همکاران تلاشگرم زهرا بهریه تهیه کننده، فاطمه ربانی هماهنگی، محمد رضا بیرقی صدا بردار، فاطمه شعار آیتم ساز گوینده آیتم و خانم برهان نژاد ارتباطات، از این لحظه هول و هوش 53 دقیقه در خدمت شما هستیم. خب همونطور که میدونید رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن یک خانواده سالمه با مدیریت بهینه مادران، همسران و زنان کشورمون. پس این برنامه رو بشنوید که کارش، رسالتش تعامل و مشارکت شما رو میطلبه و اگر شما با ما همراهی بکنید زودتر به منزل مقصود میرسیم. شماره پیامک 30,035 و تلفن های 27,86,10,35 22,65 22,85 در اختیار شماست. پیشنهاد بدید و از تجارب زندگی خودتون برای ما حرف بزنید. در ضمن از نقد های سازندتون هم استقبال میکنیم. بیاید ما هم گفتگو کنیم، به هم عشق ببرزیم. چرا؟ چون گفتگو کردن میتونه سرمنشأ رشد باشه، سرمنشأ تغییر باشه و ما میتونیم با گفتگو کردن از هم یاد بگیریم، حرفای دلمون رو به هم بزنیم. اینطوری زندگی قشنگ تره.
به تو به زندگی نمیرسیدم اگه درای بسته همدمم بود. به من تموم دنیا رو میدادی، زندگی بدون تو کمم بود. کلید این درای بسته با تو، تباس روزایی که رفته با من. فقط به خاطر تو خوندم از عشق تو این ترانه های بی صدا. من
دوستان عزیز، این دوشنبه هم با هم گفتگو می‌کنیم درباره یه موضوع جالبی، بسترسازی برای گفتگوهای توانمندساز عمومی و بین نسلی از خانه تا جامعه. گفتگو چه ارتباطی میتونه با توانمندسازی عمومی داشته باشه؟ گفتگو چقدر میتونه شکاف بین نسلی رو کمرنگ بکنه و یا حتی اون رو بتونه برطرف بکنه؟
چقدر آموزش پدر و مادر در راستای نقش مهم گفتگو برای راهبرد دادن به فرزندانشون که بتونن توانمند باشن و در جامعه نقش مهمی رو در آینده ایفا کنند راهگشا باشه.
سالانه کارگاه‌ها و تحقیقات بسیاری توسط دستگاه‌های مختلف پیرامون مسائل اجتماعی انجام می‌شود تا نقاط قوت جامعه را شناسایی و تقویت کرده و آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کند. اما خروجی این تحقیقات بنا به دلایلی یا جامعه نیست و یا کارایی لازم برای ورود به فاز عملیاتی را ندارد. به عبارتی این طرح‌ها روی کاغذ می‌مانند و تاریخ مصرفشان می‌گذرد. در نتیجه مسائل حل نشده باقی می‌ماند و هر روز سخت‌تر از قبل شده و بر تعداد مجهولاتشان افسوده می‌شود. یکی از دلایل این اتفاق فراموش شدن بحث گفتگوی درون خانواده هاست، چرا که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم گفتگو در خانواده‌ها شکل می‌گیرد. همه این مسائل باعث شده که معاونت زنان ریاست جمهوری روش دیگری برای حل مسائل اجتماعی در پیش بگیرد و در این راستا طرح ملی گفتگوی خانواده را ارائه کند. طرحی که با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و امور بانوان استانداری های کشور در استانها اجرا می شود. برخلاف گذشته، طرح ملی گفتگوی خانواده نگاه پایین به بالا دارد، یعنی مردم خودشان مسائلشان را مطرح می کنند و بازخورد و نتیجه آن نیز به مردم برمی گردد و به جای اینکه افراد را وابسته به دولت کند، آنها را از طریق گفتگو برای حل مسائل توانمند می کند. در برنامه تورنج امروز به این موضوع بیشتر می پردازیم. با ما همراه باشید.
راستای مبحثی که امروز قراره با هم صحبت کنیم، مهمانان عزیزی در استودیو قراره حاضر باشن. سرکار خانم دکتر زهرا کمالی دهخان، مجری طرح ملی گفتگوی خانواده و با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و همینطور آقای دکتر بهروز نقش، روانشناس شخصیت. خانم دکتر در راه هستند و انشاءالله ما ارتباطی هم با ایشون خواهیم داشت و تا به ما ملحق بشن سعی می‌کنیم که ارتباط تلفنی داشته باشیم، ولی آقای دکتر اینجا حضور دارن و من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
سلام، روز شما بخیر. به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز و سپاس از مدیران و دستاندرکاران این برنامه وزین. در خدمت.
متشکرم آیه دکتر. امروز ما قرار هست در مورد بله خانم دکتر سلام عرض میکنم. ظاهرا خانم دکترم پشت خط تشریف دارن.
سلام،
حالتون چطور خانم دکتر؟
متشکرم، شما خوب هستین. عذرخواهی میکنم از این تاخیر، ببخشید.
خواهش میکنم، در اصل
من متاسفانه نتونستم زمان محاسبه کنم. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، ما در انتظار شما هستیم و امیدواریم هر چه زودتر به ما ملحق بشید.
بله، متشکرم.
خواهش میکنم خانم دکتر، همونطور که در جریان هستید، موضوع امروز بحث ما در مورد بسترسازی برای گفتگوهای توانمندساز عمومی و بین نسلی هست، از خانه تا جامعه.
بله.
خب همطور که میدونید توی جامعه و متاسفانه در خانواده ها زمان گفتگو خیلی کاهش پیدا کرده و انگار ما به تفردگرایی و انفرادی زندگی کردن بیشتر عادت کردیم تا اینکه بخوایم با هم صحبت بکنیم و اینها تبعاتی داره و متاسفانه مسائل و آسیب‌هایی رو ایجاد میکنه که شاید جبرانش بعدها خیلی سخت‌تر باشه. این ساختارمند بودن روابط و گفتگوهای دو جانبه در خانواده‌های ما چرا این شکلی شده؟
باید البته قبل از هر مفهومی و هر بحثی باید ببینیم که چرا اصلا گفتگو ضرورت داره.
بله.
ما در یک جامعه زندگی می‌کنیم با افراد متفاوت دارای افکار متفاوت. افرادی هستیم که در یک محیط و فرهنگی رشد کردیم که این ریشه این افکار و در این محیط فرهنگی هستش، در مدرسه، در خانواده و در جامعه برای هر کسی متفاوت بوده، در اینکه افکار ما هم متفاوت هست.
درست.
وقتی ما در یک جامعه داریم زندگی میکنیم با این تفاوت ها، در از اینکه گفتگو خیلی ضرورت داره برای اینکه جلوگیری بکنه از تنش و درگیری. اولین بستر اون در خانواده هست و بعد در نظام های آموزشی در مدرسه. این فقط خانواده به تنهایی
بله دقیقاً مهم، یعنی اینکه آموزش داره دیگه خانم دکتر.
بله کامل دقیقاً همینطوره، در مدرسه، در دانشگاه، در تمام سازمان ها باید این گفتگو شکل بگیره.
بله.
و علت این که اینقدر در واقع شاید کمبودش احساس میشه جامعه ما، میتونیم بگیم که ساختار خانواده و همینطور ساختار اجتماعی جامعه در حال تغییر هست. ما در شاید چند سال گذشته، شاید 70 سال یا 50 سال یا 40 سال گذشته، ما در یک خانواده سنتی زندگی میکردیم که پدر حرف اول رو میزد و همه از اون تبعیت میکردن.
بله.
و در واقع سلیقه پدر و صحبت پدر
حرف اول و آخر بود،
حرف اول و آخر رو میزد، دقیقا همینطور. ولی با گسترش دنیای مدرن، در واقع رسانه ها و ورود زنها به دانشگاه البته و تحصیلات عالی اونها و همینطور فرزندان، تحصیلات عالی فرزندان، کم کم افراد متوجه شدن که اونها میتونن مطالبه بکنن حقشون رو و میتونن صحبت بکنن. در نتیجه تنش هم بیشتر میشه، چون پدر نمیخواد از اون موضع قدرت بیاد پایین. از نظر فرهنگی به اون القا شده که اگه میخوای قدرتمند باشی باید همچنان اون تکصدایی وجود داشته باشه. در نتیجه زنی که فرزندی که تحصیل میکنه در دانشگاه دلش میخواد که اون هم صحبت بکنه. وقتی که وارد رسانه ها میشه، در دنیای مجازی جستجو میکنه، در عرصه عمومی وارد میشه و میتونه صحبت بکنه، دلش با در خانواده هم صحبت انجام میشه.
البته میخوان دکتر ابتداءن شاید به این حالت باشه، ولی چون هدف گفتگو این نیستش که این تنش ها رو زیاد بکنه.
اگر خانواده ها بپذیرن این ساختار رو به تغییر میکنه
بله.
و با هم شروع بکنن به گفتگو بله. این تنش بسیار کم میشه.
انشاءالله که همینطور خواهد شد.
بله.
خیلی متشکرم، بازم در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای دکتر نقش، با توجه به این که حالا خانم دکترم به بعضی از مسائل اشاره کردن که شاید در یک دوره این گفتگوها از بالا به پایین بوده و شاید حالا بیشتر جنبه شاید ارتباط تعاملی وجود نداشته، بالاخره یه اقتداری وجود داشته که این اقتدار باید اطاعت می شده و غیر از این هم انتظاری ازش وجود نداشته، اما در عصر امروز از گفتگو ما یک انتظار دیگری داریم، یعنی توقع داریم که وقتی یک گفتگو اتفاق میفته علاوه بر اینکه طرفین نظر خودشون رو اعمال میکنن، بیان میکنن، بتونن به یک اجماعی برسن، به یک اتفاق نظری برسن که اتفاقا اون تنش ها هم کاهش پیدا بکنه. برای ورود به بحث من میخوام شما بفرمایید که این مقدمات چیا هست و چطور ما میتونیم به این مهم دست پیدا کنیم.
حتما ممنون از خانم دکتر عزیز و شما خانم دکتر افکاری عزیز. ببین من یه روانشناس هستم و از این منظر میخوام بگم که گفتگو یک سبک برقراری ارتباط، یک نوع سبک برقراری ارتباط. تو حوزه روانشناختی ما اگر بخوایم سه بخش رو به طور مصرح مطرح کنیم توی انواع گفتگو، نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم که گفتگوها پرخاشگرانه، منفعلانه یا جرأتمندانه است.
بله.
این تقسیم بندی رو علمی مطرح میکنیم. چرا؟ چون در دو حوزه مکمل جرأتمندی و منفعلانه آفت داریم.
بله.
مهم خانواده نیست، ما تو آموزش پرورشمون هم همین مشکل رو داریم، روابط بین فردیمون هم همینطوره، تو حوزه زناشویی هم همین مسئله رو داریم. جامعه ما آموزش بسیار کمی در جرأتمندی در مذاکره و گفتگو داره. حالا تعریف میکنیم این رو، علمیش خیلی هم کوتاه و میشینه روی دل، خیلی هم ساده.
باید.
که قطعا وقتی ما یاد میگیریم چجوری جرأتمندانه مذاکره کنیم، گرایش جامعه به همدلی میل میکنه.
ده.
همدلی بالا، هوش هیجانی بالاتره، پس جامعه سالمتر و بهزیستی داره. وقتی توی یه نوع ارتباط با تهدید و تضییع حق و توهین برخورد میکنیم میشه پرخاشگری.
بله. دیگه گفتگو نیست.
حالا یه نوع گفتگوی منفیه، گفتگو محضه، ما چجوری بارگذاری میکنیم مهمه. نقطه مقابل یک فرد پرخاشگر یک فرد منفعله که تو این نوع ارتباط عذرخواهی افراطی میکنه، کوچک انگاری میکنه، افکار و احساسات و حقوق شخصیش رو به نفع طرف مقابل. ما یه اصطلاح جالبی داریم، میگیم که تا یک قربانی نباشه یک عالی جناب شکل نمیگیره. قالب جامعه ما این رو میبینیم، تو خیابون میبینیم، تو روابط شهری میبینیم، زناشویی میبینیم، خانواده میبینیم، معلم آموزشی میبینیم. میانه این بازی رو میگم، بعد ادامه بحث رو میذارم برای تعاریف برای بحث قسمت بعدی. یک ارتباط جرأتمندانه گونه ای از ارتباطه که در اون هر احساسی جز اضطراب، هر احساسی جز اضطراب به راحتی بتونه ابراز بشه.
بله.
و نتیجه اون حرکت به سوی اهداف و مقاصد شخصی بدون تضییع حق. ما دوچار یک تضاد صلح و ظلم هستیم. جرأتمندی ما را گرایش به صلح میده، اما پرخاشگری و انفعال ما را گرایش به ظلم میده.
من میخوام استفاده کنم از صحبتهای شما آی دکتر، با توجه به این که ما بحث خانواده مورد نظرمون هست و توی خانواده اعضای مختلف در سنین مختلف حضور دارن و ممکنه که حتی بچه ها از یک جنس هم نیستن، دختر هست، پسر هست، نه که فقط یک جنس در خانواده وجود داشته باشه، همه اینها ممکنه که بخوان حرفاشون رو بزنن. حالا شما اشاره‌ای داشتید که بتونن ابراز احساسات کنن، بتونن حرفشون رو بزنن، و اگر این اتفاق بیفته، در کلام شما این رو استنباط کردم، این فاصله بین نسلی و این تفاوتی که شاید عدم درک متقابل رو هم ایجاد میکنه کاهش پیدا میکنه. درسته.
بذارید اشابی از اجتناب ناپذیری و یه ضرورت بکنم. ما نظریه به نام نظریه شکاف نسل ها داریم.
بله.
یک. دو. تکنولوژی خودش باعث شکاف نسل هست. ما تنها گفتگو المان پیوستن پر کردن این دره نیست، یکی از المان های اصلیه. خیلی سال پیش ما یک مقایسه میکردیم روی استفاده تکنولوژی در کشور مکزیک و ایران و بقیه کشورها. میدیدیم که مثلا کشور مکزیک آوردن تکنولوژی تو جامعهش نگران بودیم که چقدر باعث مصرفگرایی و فاصله بین حتی پدر بزرگها و نوه هاشون میشه، مادر بزرگها و نوه ها میشه، فقط شکاف نسل. دیدیم ما خودمونم دوچار این شدیم. امروز با وجود شبکه های اجتماعی به قول خود شما و دوستان دیگه، نسل سه‌خطی ما و کم حوصلگی ما، به نظر من گفتگو یکی از بله رکنای اساسی اینه، اما به نظر میاد که ما باید آسیب شناسی بومی برای پر کردن این شکاف نسلی انجام بدیم. حالا هر وقت لازم شد من یه مقدار بیشتر راجع به جرأتمندی به معنی مذاکره کنندگی و گفتگو خواهم گفت.
خیلی خیلی متشکرم از توضیحات شما. حالا من یه مبحثی رو در زمانی که فرصت مناسب تری باشه عرض خواهم کرد در ارتباط با بیانات شما. دوستان عزیز، برنامه تورنج رو میشنوید. خوشحال میشیم که ما رو همراهی بفرمایید با شماره پیامک 301035 و تلفن های 2786-1035 2265-2285. لطفا نظرات خودتون رو و اونچه که فکر میکنید میتونه نسل آینده رو از ما کمتر دور بکنه و اینکه توانمندشون بکنه که در آینده زندگی خودشون حضور فعالتری داشته باشن و به صورت توانمندتر حضور پررنگی داشته باشن برامون بفرمایید. در خدمت شما هم خواهیم بود.
باید سلام و خسته نباشید. من خواستم در خصوص موضوع برنامه‌تون این بگم که اینکه ما این گفتمان‌های توانمندساز رو از روز از قدیم الایام تا الان باش مشکل داشتیم، یه چیز جدیدی نیست و چقدر خوبه که ما یاد بگیریم که اول از همه مادر، پدر، پدر بزرگ‌ها و فرزندان در خانه با هم به یک توافقی برسن، بتونن با هم گفتگو کنن، نسل‌های مختلف با هم بیشتر حرف بزنن، با عقاید همدیگه آشنا بشن و همین مسئله به جامعه تسری پیدا کنه. خیلی وقتا اتفاق افتاده که توی محیط کاری هستید مدیر و کارمند حرف همدیگر متوجه نمیشن به خاطر اینکه فاصله نسل‌هاشون متفاوته، شاید هنوز اون اعتمادی که باید به جوان‌ها بشه رو نمیتونن داشته باشن و اجازه نمیدن که اون جوان بتونه حرف خودش رو به اجرا در بیاره. و اگر این اتفاق بیفته چه در خانواده و چه در جامعه و این گفتگوهای عمومی شکل بگیره، شاید بشه گفتش که فاصله بین نسل‌ها کمتر میشه، جوان‌ها از تجربیات میانسال‌ها و سالمندان استفاده می‌کنن، سالمندان ما، میانسالان ما از ایده‌ها، خلاقیت‌ها و نظرات جوان‌ها استفاده می‌کنن و اینها در کنار هم یک بسته خیلی خوب خلاق برای رشد و توانمندسازی در جامعه میشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما دوستان عزیز که ما رو با تلفن‌های خیلی سازنده‌تون همراهی می‌کنید. خانم دکتر، نمی‌دونم هنوز با ما همراه هستید، خانم دکتر کمالی دهخان عزیز. خب آیه دکتر، من در خصوص صحبتی که دوستمون داشتن و مبحثی که امروز هم قراره بررسی بکنیم با هم دیگه، بحث گفتگو یعنی همون دیالکتیک که از دیا به معنی دو و لکتیک به معنی گفتگو هست و گفتگوی دو جانبه باید شکل بگیره و صحبتی هم که در قبل از این تلفن با هم داشتیم، بحث رسانه ها و شبکه های اجتماعی رو مطرح فرمودین شما. رسانه ها به عنوان یه بستری امروز وارد زندگی ما شدن، نه چیزی که اضافه شده باشه. در واقع ما در این بستر داریم زندگی میکنه و به عنوان یک وسیله و ابزار کمک کننده، شاید با این هدف من عرض میکنم، که میشه ازش برای گفتگوی بهتر استفاده کرد، نه اینکه بخواد ما رو تحت سلطه خودش بگیره و سر در گریبان باشیم و یا از همدیگه دور باشیم. شاید اگر این ابزار میتونست به نوعی به ما کمک بکنه که این فاصله بین نسلی رو رفع بکنیم، خیلی شرایط زندگیمون بهتر بود. و من فکر میکنم که خود این وسیله چیزی نیست که ما رو از هم دور کرده باشه. عدم آموزش هایی که ما میبینیم هستن پدر بزرگا و مادر بزرگا که از این وسیله برای ارتباط با فرزندانشون در اقصا نقاط دنیا دارن استفاده میکنن و خیلی استفاده های مفیدی هم میبرن. بنابراین این که ما چطور از این ابزارها و حالا دیوایس ها استفاده بکنیم، این خیلی برای ما مهمه. توی خانواده آموزش رو هم مطرح فرمودین و اینکه آموزش چطور میتونه خانواده رو به همدیگه نزدیک کنه و تبعاتی که میتونه توی جامعه داشته باشه. در این خصوص برامون بفرمایید که خود پدر و مادر اگر قرار باشه مجهز بشن به یک سری از حالا ابزارها، اطلاعات یا دانشی که فاصله اونها رو کمتر بکنه با نسل بعدیشون، با فرزندانشون، و به اونها هم آموزش بدن که اونها هم در جامعه بتونن بهتر با معلمشون روبرو بشن، با محیط کارشون روبرو بشن، با دوستاشون تعامل داشته باشن، این پروسه چطور از خانواده شکل میگیره؟
همین جای به عنوان یه رسانه، به عنوان مجموعی از اندیشمندانی که روی این حوزه دارن کار ملی میکنن، بذارید یه آموزش رو توی خانواده از همینجا ببریم. ما میخواییم که والدین با فرزندان، معلمین با دانشجو و دانش آموزانشون و مردم با هم دیگه گفتگو کنن.
بله.
خب پروی عرض قسمت قبلم، اگر ما بیایم گفتگو را یک مذاکره سازنده صالح بدونیم، به نظر میاد که ما به چند آیتم جدی احتیاج داریم. اینها تکنیک های کار ماست. یک، بیان احساسات مثبت و منفی. ما باید بتوانیم تسلط روانی به دور از آسیب های روانی دیده شده، داده شده، گرفته شده و قابل انتقال به نسل بعدیمون رو بتونیم بیان احساسات مثبت و منفیمون رو منتقل کنیم. ببینید، گفتم احساسات، قبلش هم گفتم که جرأتمندی یا گفتگو یا مذاکره انتقال احساسات غیر از نوع اضطرابشه. پس من باید توانا باشم و بخوام که پدر، یعنی پدر، مادر یا برعکس یک فرزند، احساس مثبت یا منفی رو بیان کنم. این یک فرصت تو بستر خانواده شکل می‌گیره. دو، قبول نکردن و مقاومت در برابر خواسته های نابجای دیگران. ما در سطح جامعه انواع ابیوس یا سوء استفاده رو داریم. چرا؟ چون بلد نیستیم نبگیم، یعنی حتی در حوزه نگفتن هم ما دچار ناگفتگویی هستیم.
چه بسا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی هم ناشی از همین
اصلا همینه، همین بسیره که جرأت نگفتن نداریم، پس امکان بهش میگن سلف استیم یا عزت نفس، عزت نفسمون خدشه پیدا میکنه، خدشه دار شده، همدلانه نگاه نمیکنیم. پس یک، بیان احساسات منفی تمرینه، خواستن توشه. دو، قبول نکردن و مقاومت کردن در برابر خواسته های نابجای دیگرانه، یعنی قبل از اینکه به دیگران خیلی اهمیت بدیم به سمت محور خودمداری نه خودخواهی میل کنیم. و سومی، ابراز نظرات شخصیه. من بعد دارم احساسم رو میگم، نظرم رو میگم، یک تکنیک ساده یاد میدم، به هم بگید ببینید اجازه میدید من حرفم رو بزنم، احساسم رو بگم، نمیخوام شما قضاوت کنید، من میخوام احساسم بگم. قطعا وقتی ما یک گفتگو رو با همین جمله ساده شروع بکنیم، تأثیر بسیار زیادی برای شنیدن مؤثر طرف مخاطب خواهد.
بله، خیلی خیلی متشکرم از شما آی دکتر. و فکر میکنم که آی دکتر اگر قرار باشه ما به راحتی ابراز احساساتمون رو انجام بدیم و با دیگران هم این ارتباط رو برقرار بکنیم، شاید بتونیم خیلی بهتر به گفتگوهای مورد نظر دست پیدا کنیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر زهرا کمالی دهخان، مجری طرح ملی گفتگوی خانواده با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندهای عزیزتون و عذرخواهی از بابت تاخیر. متاسفانه
پیش میاد،
پیش بر من اتفاقا نمیاد، ولی خیلی عذرخواهی میکنم بازم.
خواهش میکنم، در اصل خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم.
فکر میکنم در جریان بحث قرار دارید و صحبتی هم که با هم دیگه داشتیم. حالا برای ورود به بحث هم دوباره توسط سرکار عالی میخوام بفرمایید که خانم دکتر چه تفاوتی بین شنیدن و گوش کردن در خانواده وجود داره؟ ما خیلی چیزا رو میشنویم، یعنی ممکنه که خیلی سطحی بهش توجه بکنیم، اما گوش کردن شاید یک مهارته. این که من اجازه بدم فرد مقابل به راحتی ابراز احساسات بکنه، واکنش های خاصی نشون ندم، قضاوتش نکنم، داوریش نکنم و عملا جلوی اون ابراز احساسات رو نگیرم که این اگر جلوش گرفته بشه شاید تبعات بعدی هم داشته باشه. بنابراین شنیده شدن و گوش داده شدن شاید اینها یه مقدار با هم فرق میکنه. چطور میتونه تأثیر گذار باشه در گفتگوی بین خانواده؟
بله، همونطور که خودتون هم گفتید بین شنیدن و گوش کردن تفاوت هستی که تفاوت عمدهش این هستش که افراد به هم احترام میگذارن. وقتی ما همدیگر رو میشنویم و بعد همدیگر رو گوش میکنیم، یعنی به نظرات همدیگه احترام میگذاریم و همینطور جانبداری سازنده داریم. مهم نیستش که ما در یک گفتگو پیروز اون میدان باشیم، چیزی که شاید در بحث مباحثه یا دیسکورس خیلی مهم باشه، ولی در گفتگو بیشتر تبادل اطلاعات اهمیت داره.
بله.
یادگیری اهمیت
برنده
داره.
شدن مهم نیست.
برنده شدن مهم نیست. و همین باعث میشه که افراد وقتی که دارن با هم گفتگو میکنن فکر اینو نکنن که حتما باید کاری انجام بدن یا حرفی بزنن که بر دیگری غلبه بکنن و یا پیروز میدان باشن. در مورد بحث گفتگو، یکی از مهارت‌هایی که افراد یاد می‌گیرن در گفتگو، یکیش همین گوش کردن و خوب شنیدن افراد هستش که ما وقتی داریم صحبت می‌کنیم به هم احترام بگذاریم و ببینیم که طرف مقابل چه بحثی رو داره می‌کنه، جانبداری سازنده داشته باشیم، قضاوت نکنیم،
در واقع منطقی برخورد بکنیم
و از همه مهمتر وقتی ما گوش می‌کنیم یاد می‌گیریم.
بله.
یک مهارت بسیار مهمی که در گفتگو اهمیت داره یادگیری هست.
و همون مبحثی که تو تلفن با هم صحبت کردیم. بله. و این نیاز به آموزش داره و اینکه توی خانواده اگر من اجازه داشته باشم که به راحتی صحبتمو انجام بدم و به من ایرادی گرفته نمیشه ضمن صحبت‌هام و می‌بینم که خب زمینه برای ابراز نظر من وجود داره، بنابراین برای دفعه بعدی هم این کار رو انجام خواهم داد که انشاءالله حالا توی مباحث بعدی هم باز هم به این امر خواهیم پرداخت. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شد که مدت گفتگوی اعضای خانواده نیم ساعت در روز است و در راستای افزایش این زمان در خانواده ها طرح ملی گفتگوی خانواده با هدف هدایت تعامل درون خانواده اجرایی شد. فریبا نظری پور کیایی، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده:
تقریبا در 20 استان کشور این طرح توسط حوزه های بانوان و خانواده استانداری ها اجرا شده. یکی از استان هایی که این طرح در حال اجرا در اون هست استان مرکزی است که این طرح میتونه افراد شرکت کننده خانواده رو با خطرات گفتگو نکردن یا مناسب نبودن زمان گفتگو و ارتباط